اعتراضات نسبت به بی‌آبی در استان خوزستان که بیش از 11 روز از شروع آن گذشته در شهرهای دیگر کشور نیز ادامه پیدا کرد و حالت سیاسی به خود گرفته است. در آخرین خبر در صبح دوشنبه در میدان جمهوری اسلامی در تهران نیز شعارهای علیه دیکتاتوری و نیز رهبری جمهوری اسلامی سر داده شد که خواستار رها کردن امور سیاسی توسط وی شدند. در اعتراضات روزهای گذشته حداقل 10 نفر در خوزستان و لرستان کشته و بسیاری نیز در شهرهای مختلف بازداشت شدند. همچنین قطع اینترنت و قطع برق و بازداشت مخالفان و امنیتی کردن فضای شهرها از جمله روش‌هایی بود که در شهرهای خوزستان و از جمله سوسنگرد و اهواز علیه مخالفان و ارعاب آنها به کار گرفته شد. در این میان حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران با حمله به معترضان حضور آنها در خیابانها را خواست دشمن دانست و گفت خوزستان شادابی خود را باز یافت، چرا که به اعتقاد او مردم خوزستان به سرعت صفوف خود را از عناصر متصل به دشمن جدا کردند. جمهوری اسلامی تلاش زیادی برای متوقف کردن و مهار تظاهرات انجام داده است که تاکنون متوقف مانده است. سطح افزایش تظاهرات در خوزستان و نیز گسترش آن در شهرهای تبریز، علی گودرز، بجنورد و تهران حکومت را دچار مشکل جدی کرده است. در این حال حکومت سعی کرده است با خودداری از افزایش کشته ها مانند آبان 98 عمل نکند تا بحران جدیدی برای حکومت در آستانه به قدرت رسیدن رئیسی روبرو نشود. در حالی که اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد، اعتراض خیابانی مردم به شهر تهران و کرج هم کشیده شده است و برخی از شهروندان تهرانی روز دوشنبه به بهانه قطع برق در پاساژ علایالدین در خیابان جمهوری تجمع کردند. حمید رضا گودرزی معاون امنیتی استانداری تهران دلیل تجمع روز دوشنبه در خیابان جمهوری را قطع برق عنوان کرده است، اما برخی تحلیلگران تأکید دارند شرایط در جامعه ایران به حدی آسیب پذیر و شکننده است که کوچکترین عاملی میتواند آتش خشم مردم را شعله ور کند و اعتراضات مردمی را به خیابان بکشاند. حمید رضا گودرزی همچنین عنوان کرده است که قطع برق موجب نارضایتی کوچکی شده و بعد از یک ساعت هم برق وصل شده است. آنچه معاون سیاسی استاندار تهران آن را مشکل کوچک می داند، اعتراض گسترده است که طبق روال اعتراض سالهای اخیر به درود بر روح رضا شاه و خاندان پهلوی ختم می شود و روز به روز شدت بیشتری پیدا می کند و مردم با خشم بیشتری به خیابانها می آیند. برخلاف اظهارات استانداری تهران، دلیل اعتراضات نه قطع برق بلکه به بهانه قطع برق صورت می‌گیرد و در واقع مردم مشکلاتی را که برای آنها ایجاد می‌شود به بهانه‌ای برای اعتراض نسبت به وضع موجود که مردم را به شدت تحت فشار قرار داده تبدیل می‌کنند. این در حالی است که خبرگزاری فارس، یکی از رسانه‌های اصولگرا و تندرو در جمهوری اسلامی، دلیل قطع برق پاساژ علایالدین تهران را که مرکز موبایل کشور نیست هست، پرمصرف بودن عنوان کرده و گفته است معترضین کسبه این پاساژ بودند که در اعتراض به قطع برق اقدام به راهپیمایی کردند. این خبرگزاری همچنین شعارهای سیاسی مردم در این تجمع را تمایل آنها به جلب رضایت شبکه‌های ماهواره‌ای عنوان کرده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی همواره تلاش می‌کنند تا اعتراضات مردمی را به تحرکات رسانه‌های برون مرزی ربط دهند و دلیل این اعتراضات را برنامه‌ریزی دشمنان برای تحریک مردم علیه جمهوری اسلامی عنوان کنند. اما واقعیت این است که خشم مردم به حدی بالا رفته که در حال حاضر تقریبا تمامی حامیان نظام هم به منتقدان نظام و سیاست‌های نظام تبدیل شدند و این اعتراض‌ها نه تنها از طرف رسانه‌های خارجی سازماندهی نمی‌شود، بلکه نتیجه عملکرد خود نظام و سیاست‌های نظام است که مردم را تحت فشار قرار داده و آسیب زیادی به آنها و زندگی آنها زده است و فشار را بر مردم به حدی افزایش داده که جز اعتراض خیابانی و شعارهای تند علیه نظام چاره ای ندارند. در همان حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراض ها را به افرادی غیر از کسبه تهران منتسب کرده و گفته است اینها با سوء استفاده از شرایط در بین مردم حضور پیدا کردند و تلاش کردند تا با شعارهای هنجار شکنانه مردم را با خود همراه کنند که به نتیجه نرسیدند. آنچه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آن را هنجار شکنانه می‌خواند شعارهای مردم علیه علی خامنه ای است که در اعتراضات اخیر به موضوع اصلی شعارها تبدیل شده است و معترضین تاکید دارند که عامل اصلی مشکلاتی که نفس مردم را به شماره انداخته در واقع نوع دخالت‌های رهبر است و تا زمانی که این مسیر ادامه دارد مشکلات کشور هم به راحتی قابل رفع نیست. قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان بحران خوزستان را ناشی از عدم کارایی حکومت و دولت روحانی دانست و عدم اختصاص بودجه‌های مصوب را ناشی از کاهلی سازمان برنامه و بودجه دانست. او با اشاره به حضور خود در شهر خرمشهر در زمان جنگ عنوان کرد: سال 58 در یکی از مناطق خرمشهر یک عکس یادگاری گرفتم. پس از سالها در دوره‌ای که در شهرداری تهران مسئولیت داشتم به خرمشهر رفته بودم و در همان نقطه مجدداً عکس گرفتم و وقتی به این دو عکس نگاه می‌کنم به عنوان یک انقلابی در مقابل سوء مدیریت‌ها و کمکاری‌هایی که در این مناطق شده هیچ پاسخی برای مردم خوزستان ندارم. البته با پیگیری‌های منسجم می‌توانیم بسیاری از مسائل استان را حل و فصل کنیم. به گفت مشکل اصلی و درد اساسی امروز ما در کشور سرکش بودن نظام اداری و اجرایی کشور است و ظاهراً کسی مسئول مسائل و مشکلات به وجود آمده نیست. قالیباف با اشاره به تعیین اعتبار 1000 میلیارد تومانی برای حل بخشی از مشکلات تنش آبی خوزستان که در جریان نظارت میدانی سال گذشته از این استان نهایی شد گفت حداقل در بحث تخصیص این 1000 میلیارد تومان که سازمان برنامه باید به این مناطق اختصاص میداد، سازمان برنامه و وزارت نفت کوتاهی کردند در حالی که این مسئله با پیگیری به راحتی قابل حل و فصل بود. قالیباف با اشاره به موانع جدی که در نتیجه سیستم بوروکراسی اداری مقابل تأمین این اعتبار ایجاد شد گفت از شهریور سال گذشته می دانستیم که 740 روستای خوزستان دچار تنش و بحران آب هستند، اما با برنامه ریزی و تصمیمات درست می توانستیم تا تابستان امسال با کمترین هزینه بسیاری از این مشکلات را برطرف کنیم، ولی امروز با هزینه دوچندان باید این بحران را حل کنیم. به یفسود متاسفانه شاهدیم در همین رابطه یکی از مدیران سازمان برنامه بیش از 40 روز است که نامه مربوط به اعتبار 1000 میلیارد تومانی را به جریان نینداخته، در حالی که در پیگیری‌های ما حتی صورت وضعیت برای صنایع نفتی نیز تعیین شده است. وی گفت یکی از مسائل مهمی که در استان باید پیگیری شود این است که چرا با وجود حجم قابل توجه اختصاص اعتبارات برای استان خوزستان اما خروجی کافی در استان دیده نمی شود. او تأکید کرد این مسئله از طریق دیوان محاسبات نیز به طور ویژه پیگیری خواهد شد تا مشخص شود اعتبارات به چه نحو هزینه شده است. به نظر می رسد که فساد مالی و بوروکراتیک و ناکارآمدی مسئولین عامل عدم رسیدگی به وضعیت خوزستان است. این وضعیت به قدری آشکار است که حتی قالیباف نیز در این مورد سخن گفته است. فقط تظاهرات مردمی است که مقامات حکومت را وادار به اعتراف به ضعف مدیریتی می کند. ایرج حریچی معاون کل وزیر بهداشت روز یک شنبه با اشاره به خودداری مردم از مراجعه به مراکز واکسیناسیون گفته است بر اساس نظرسنجی ها بین 20 تا 28 درصد افراد گفتند واکسن نمی زنند. حریچی همچنین گفته است در اغلب شهرستان ها مراکز واکسیناسیون عمومی در نیمی از ساعات کاری خود مراجعه کننده ندارند. حریچی همچنین اظهار داشته است که ضعف در سیستم نوبت‌دهی، تبلیغات منفی و انتشار تصاویر مراکز شلوغ از جمله عواملی هستند که در کاهش استقبال از واکسیناسیون عمومی تأثیر داشتند. این عدم استقبال از واکسیناسیون در حالی صورت می‌گیرد که مدت هاست بسیاری در ایران از کندی واردات واکسن شاکی هستند و تأکید دارند که کندی واکسیناسیون در ایران نوعی قتل عمد محسوب می‌شود. با این وصف بسیاری از مردم با وجودی که نوبت واکسیناسیون آنها فرا رسیده اما همچنان از مراجعه به مراکز واکسیناسیون خودداری می کنند. تحلیلگران اجتماعی بی‌اعتمادی به حکومت را از جمله دلایل عدم اقبال به واکسیناسیون عمومی عنوان می کنند. اما این در حالی است که بسیاری از مردم شدیدترین انتقادها را از دولت به خاطر تأخیر در واکسیناسیون داشتند. در همان حال ستاد مقابله با کرونا به علت شیوع گسترده کرونا در بیشتر شهرهای ایران و وضعیت قرمز در بسیاری از این شهرها دستور تعطیلی تمامی مراکز را من جمله بانک‌ها و ادارات و اصناف را صادر کرده بود، اما به غیر از بانک‌ها هیچ یک از مراکز تعیین شده تعطیل نشدند. علاوه بر این برخوردی هم با مراکز خرید و اصنافی که فروشگاه‌های خود را باز نگه داشته بودند صورت نگرفت. برخی تحلیلگران با مشاهده بی‌تفاوتی دولت و نهادهای نظارتی نسبت به عدم مراعات تعطیلی‌ها توسط اصناف و مردم تأکید دارند که به نظر می‌رسد که هم نهادهای نظارتی و هم نهادهای دولتی متولی کنترل محدودیت‌ها به نوعی کشور را به حال خود رها کرده‌اند و اهمیتی به انجام اقداماتی که باید صورت گیرد نمی‌دهند. در ادامه اقداماتی که محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه برای نشان دادن توجه خود به برقراری عدالت در جامعه آغاز کرده است، وی روز یکشنبه با تعدادی از خانواده‌های محکومان ناآرامی‌های آبان 98 دیدار کرد و در این راستا از دادستان تهران خواست پرونده این نوع محکومان را به صورت فوری مورد رسیدگی قرار دهد. وی همچنین از دادستان تهران خواست زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد شرایط را فراهم کند. این دیدار در حالی صورت گرفت که نزدیک به 2 سال از حبس این افراد که بسیاری از آنها ناعادلانه زندانی شدند می‌گذرد. طی این 2 سال نه تنها اقدامی برای رسیدگی به پرونده این افراد صورت نگرفته است، بلکه به اعتراضات بسیاری از گروه‌های مردمی و مدنی برای رسیدگی به جرائم این افراد هم توجهی نشده و عموماً دادگاهی هم برای این افراد برگزار نشده است. ضمن اینکه برخورد ناعادلانه با معترضان همچنان در جمهوری اسلامی ادامه دارد. درخواست رسیدگی به وضعیت زندانیان آبان ماه 1398 در حالی عنوان می شود که در پی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نسبت به بیابی و سیاستهای ضد توسعه که در کشور همچنان افرادی کشته می شوند و جمهوری اسلامی همچنان نسبت به خون این افراد که به ناحق ریخته است عذاب وجدانی ندارد، همچنان برخوردهای خشونتبار خود با معترضان را متوقف نمی کند. محسنی اژه‌ای در دستور ویژه خود برای رسیدگی به متهمان اعتراضات آبان 98 همچنین به غلام حسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست مأموریت داد تا با بررسی پرونده این افراد ترتیبی دهد تا افرادی که شرایط قانونی آزادی مشروط یا عفو و بخشودگی دارند مشمول عفو، بخشودگی و یا آزادی شوند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطر نشان کرد چنانچه متهمان این پرونده ها در طول دوره محکومیت حسن رفتار داشتند و این اطمینان وجود دارد که در صورت آزادی مرتکب جرم نمی شوند، نسبت به آزادی مشروط و قرار گرفتن آنها در لیست مشمولان عفو اقدام شود. محسنی همچنین در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز به وی دستور داد هرچه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی را که در جریان اتفاقات روزهای اخیر در این استان به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفتند را فراهم کند. بسیاری از تحلیلگران با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه تأکید دارند این اقدام قوه قضاییه نوعی عوام فریبی است که افراد را از حقوق اساسی خود که در قانون اساسی تصریح شده محروم می کنند و حقوق اساسی آنها را سلب می کنند و بعد با منت گذاشتن بر سر مردم آن را دوباره به مردم باز می گردانند و آن را نشانه رأفت اسلامی نشان می دهند. برخی تحلیلگران تأکید دارند که کسانی که مردم را به خاطر اعتراض تحت نظر قرار می دهند یا بازداشت می کنند متخلف هستند و باید محاکمه شوند و حتی از خدمات قضایی منفصل شوند، نه اینکه این افراد به خاطر بازگرداندن حقوق اولیه مردم به آنها مورد تشویق قرار بگیرند و اقدامات آنها انسان دوستانه معرفی شود. در حالی که مردم همچنان در انتظارند که نظام سیاسی راهی برای برون رفت از مشکلات متعدد جامعه بیابد و مشکلات جامعه به حدی افزایش یافته که از نظر بسیاری بازگشت به وضعیت عادی تقریبا غیر ممکن شده است، مسئولین جمهوری اسلامی به جای آنکه راهی برای بهبود شرایط بیابند و تلاش کنند تا مسائل کشور را مدیریت کنند، مانند مردم به گروه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی تبدیل شدند. علی لاریجانی رئیس ادوار مجلس روز سه‌شنبه با دفاع از انتقادات خود از نظام جمهوری اسلامی و همچنین دفاع از موقعیت خود در نظام اظهار داشت همه ی کاندیداهای جمهوری اسلامی در شرایط پیش آمده در کشور نقش دارند و شریک وضع موجود در جامعه هستند. علی لاریجانی با کنایه به ابراهیم رئیسی و همچنین حسن روحانی با اشاره به اینکه یکی از آنها 40 سال در قوه قضاییه حضور داشته و دیگری در شورای امنیت اظهار داشت همین قطعنامه‌ها در دوره همین افراد صادر شده و آنها در صدور آنها نقش داشتند. او همچنین با بیان این موضوع که مفاسدی که در جامعه وجود دارد مربوط به امروز و دیروز نیستند و در سالهای گذشته هم وجود داشتند اظهار داشت پیش از این هم قوه قضاییه به همین تخلفات رسیدگی کرده است. وی از اینکه افراد سعی می‌کنند تا تقصیر مشکلات را به گردن دیگران بیندازند و خود را مبرا جلوه دهند انتقاد کرد. علی لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه نظریات وی را درست و دقیق نمی‌دانند اظهار داشت پس از انتخابات باید فضای بحث و نقد ایجاد شود. وی تاکید کرد جمهوری اسلامی در برخی زمینه‌ها دارای اشکال جدی است. لاریجانی در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن اینکه تشکیل حزب را رد نکرد تاکید کرد در حال حاضر شرایط به گونه ای است که باید نظرات مطرح شود تا آن را نقد کنند. وی افزود اگر پایه‌های ایدئولوژیک حزب پذیرفته نشود احزاب به جای اینکه مشکلی را از مملکت حل کنند تبدیل به یک دوره همی می‌شوند. لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه فعلا شرایط برای تغییر قانون اساسی مناسب نیست گفت اصلاح قانون اساسی باید به زمان دیگری موکول شود. به خاطر نشان کرد قانون اساسی باید وقتی تغییر کند که بین 80-90% مردم پای صندوق بیایند. او خاطر نشان کرد در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد و نظام از پشتوانه عادی یک نظام سیاسی برخوردار نیست. لاریجانی خاطر نشان کرد نمیتوان با 40% از مردم قانون اساسی جایگزینی را تعیین کرد که قانون اساسی موجود با 98% آرا تایید شده است. وی اشاره کرد که تنها در صورتی میتوان اصلاحات اساسی ایجاد کرد که دولت فعلی بتواند با تیم اقتصادی منسجم بخشی از مشکلات را حل کند و بخشی از اصلاحات را انجام دهد. لاریجانی تاکید کرد اگر این اصلاحات انجام شود آن وقت میتوان برای انجام اصلاحات اساسی از طریق قانون اساسی برنامه ریزی کرد. او در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این موضوع که درباره مسائل منطقه‌ای در سطوح بالا تصمیم گیری می شود خاطر نشان کرد که هر اقدامی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام می دهد بر اساس رویکرد استراتژیک جمهوری اسلامی و برای حفظ امنیت ملی است. لاریجانی تأکید کرد در میدان این نکته مورد توجه جمهوری اسلامی قرار دارد که به گونه ای عمل کند تا منافع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی حفظ شود. این همان نکته است که همواره مورد انتقاد منتقدان جمهوری اسلامی قرار دارد. جمهوری اسلامی برای حفظ منافع ایدئولوژیکش در خارج از مرزها و برای حفظ منافع ملی که چارچوب آن را خود او و تعداد محدودی تعیین می کنند، منافع ملی کشور و منافع ملی جمع کثیری از مردم را قربانی می کند. بسیاری از اقداماتی که جمهوری اسلامی آنها را در خارج از مرزها انجام می‌دهد و حتی بسیاری از تصمیماتی که آنها را به بهانه دفاع از منافع ملی می‌گیرد در تضاد کامل با منافع مردم قرار دارد و در واقع به جای اینکه منافع ملی مردم را تأمین کند آن را قربانی می‌کند. به گزارش رویترز، الکاظمی نخست وزیر عراق که در واشنگتن به سر می‌برد، در کاخ سفید با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرده و در جریان این دیدار نیز آنها درباره تقویت روابط میان دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی گفتگو کردند. در این دیدار الکاظمی و بایدن همچنین انتقال رابطه امنیتی میان دو کشور به ماموریت مستشاری و آموزشی، حمایت از تقویت توانایی‌های نظامی عراق، ارائه پشتیبانی فنی به نیروهای مسلح این کشور و عدم حضور نیروهای رزمی آمریکا در خاک عراق در پایان سال جاری میلادی را نیز مورد تاکید قرار دادند. همزمان با این دیدار نیز عراق و آمریکا بیانیه پایانی چهارمین و آخرین دور گفتگوی راهبردی میان خود را منتشر کردند که بنابر آنچه در این بیانیه آمده، دولت‌های دو کشور اهمیت چنین گفتگویی را مورد تاکید قرار دادند و در جریان آن نیز بر تقویت شراکت راهبردی بلند مدت بر اساس توافقنامه چارچوب راهبردی و مسائل اصلی دارای اهتمام مشترک از قبیل ثبات منطقه‌ای، بهداشت عمومی، تغییرات آب و هوایی، بهره‌وری انرژی و پرونده‌های مربوط به کمک‌های بشردوستانه و حقوق بشر، همکاری اقتصادی، تبادل فرهنگی، آموزشی و برخی مسائل دیگر تمرکز شده است. در این بیانیه مشترک همچنین تأکید شده که هیئت‌های دو طرف توافق کردند تا رابطه امنیتی میان دو کشور به طور کامل به مشاوره، آموزش و همکاری اطلاعاتی منتقل شود و در پایان سال جاری میلادی نیز هیچ گونه نیروی رزمی آمریکا در خاک عراق حضور نداشته باشد. به گزارش رویترز، کاظمی همچنین در گفتگویی چالش‌های آینده عراق را ترسیم کرد. وی همچنین از گفتگوی میان ایران و آمریکا در راستای برقراری ثبات در منطقه حمایت کرد و گفت نقاط مشترک آمریکا و ایران زیاد است. او گفت بهبود رابطه ی دو کشور پیامدهایی برای ثبات و وضعیت اقتصادی عراق دارد. او گفت نتایج گفتگوی راهبردی میان عراق و آمریکا حاصل یک مرحله طولانی از گفتگوها بوده که دولت انجام داده و مربوط به آینده روابط میان دو کشور در زمینه‌های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و بخش انرژی بوده است. او ابراز امیدواری کرد که نتیجه این مذاکرات در انتخابات پارلمانی زودهنگام ماه اکتبر آینده نیز بازتاب یابد. نخست وزیر عراق با بیان اینکه نقاط مشترک میان آمریکا و ایران زیاد است، در حالی که هرگاه اختلافاتی وجود داشته باشد پیامدهای منفی و تنش در منطقه را به دنبال دارد و همه می‌دانند که منطقه در سایه تنش‌های زیاد به سر می‌برد، تصریح کرد بنابراین ما همه را تشویق می‌کنیم که به دنبال اشتراکات باشند و اینکه با حسنیت به مسائل بنگریم. او با بیان اینکه پاندمی ویروس کرونا به یک چالش جهانی برای همه کشورهای جهان از جمله عراق تبدیل شده، اعلام کرد که دولت وی یک سری توافقنامه با شرکت‌های آمریکایی فایزر برای دریافت مقادیری واکسن مشترک آن با شرکت آلمانی بیونتک به امضا رسانده که در وضعیت افزایش روزانه است، جایی که پیش از این هر هفته 50,000 دوز واکسن دریافت می‌کردند. با این حال به زودی به 400,000 دوز در هفته منتقل خواهد شد و همچنین آمریکا 500,000 دوز واکسن به عراق اهدا کرده که طی چند هفته آینده به این کشور میرسد. نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه جهان تغییر کرده و کشورش نیز باید سیاست گشایش بر روی همگان را در پیش بگیرد، چرا که پیامدهای مهمی بر وضعیت اقتصادی، بهداشتی و غیره دارد، تاکید کرد که باید از هر فرصتی که به عراق خطبت کند و از طریق آن نیز بتواند نقش واقعی خود را بازیابد استفاده کنیم.